بیننده گونی عزیز، امروز جمعه 8 سپتامبر است. من زرنگزی نوروز شاه با جمع همکاران شما را به دیدن نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. توجه کنید به عنوان موضوع ها. موج نوی بسیج یا موبیلیزاسیا به ارتش، توجه اصلی به مهاجران روانه شده است که به تازگی شهروندی روسیه را گرفتند.
اگر در دوام دو ماه دیگر وضع بهتر نشود، موج دوم موبیلیزاسیا آغاز می‌یابد.
طبیبی تاجیک به زنان بیمار و بی‌فرزند از تمام دنیا مشورت می‌دهد و دوام می‌بخشد.
فرزند نبود، وقتی راهنمایی کردم، تفاوت کردم، فرزند دار شد.
و زادگاه شاعری شهید تاجیک میرزا تورسونزاده در قره‌تاغ دیگر وجود ندارد. حالا نوبت به تخریب خانه او در دوشنبه رسیده است.
اینجا از آن ما بالا باقی رحیمزاده و عقیبش تولیس و فرهاد زندگانی میکرد.
امروز در روسیه انتخابات محلی والیان شهر و ناحیه ها شروع شد. کارشناسان حدس میزنند که بعد از این معرکه بسیج یا موبیلیزاسیا نو به ارتش و جنگ در اوکراین آغاز میشود. تحقیقگران لایحه موژم ابیسنیت با تکیه به منبعهای خود نوشتند تا 20 سپتامبر سفربری نو شروع میشود. در همین حال توجه به مهاجران بیشتر شده است که شهروندی روسیه را دارند. ادامه موضوع در گزارش طاهری سفر.
مقامات روسیه خبرهای بسیج یا سفربرکنی نو را تصدیق نمی کنند، اما اعلان آگاهی و کارهایی که در برخی از گوشه و کنار روسیه نشر و عملی شدند از آمادگی به موج نوی موبیلیزاسیا پیام می دهند. حکومت های محلی معرکه تبلیغ خدمتی قراردادی را براه ماندند. رئیس ولایت ورانش با آنهایی که فوراً و تا آخر سال با وزارت دفاع روسیه قرارداد می بندند پول ایلاوگی وعده داده است.
شماره گیرندگان یوری پولی یک دفعه نه با آنهایی که برای خدمت حربی قرارداد میبندند و تا 120 هزار روبل است زیاد کرده شد.
معرکه دعوت به خدمت حربی در کارخانه های استحصالی هم در اوج است. این نوار ها میانه های ماه آگوست در یکی از کارخانه های صنعتی شهری تلیاتی گرفته شدند.
195 هزار روبل پرداخت می شود. 200 هزار دیگر بعدی بستنی قرارداد به خدمتچی حربی داده می شود.
او به کارگران وعده می دهد کسی را یک باره به جنگ نمی برند و 3-4 ماه اول آنها آموزشی حربی می بینند.
به شهر تلیاتی طبق نقشه جلب 2000 نفر سپاره شده است. ما کمی بیشتر از 250 نفر را جمع کردیم. وابسته به ناحیه ها این تقریبا 15% نقشه. اگر در دوام دو ماه دیگر وضع بهتر نشود، موج دوم موبیلیزاسیا آغاز می‌یابد.
با گفته بشکرین، آنها مجبورند با چنین پیشنهادها به کارمندانشان مراجعه کنند. در سامانه حکومت این شهر نیز اعلان ترغیبی خدمت قراردادی با تمام امکانات و امتیازهایش نشر شده است. در ولایت ایرکوتسک همسران سربازان روس در صفحه و شبکه های اینترنتی دعوت دارند مهاجران دارای شهروندی روسیه نیز به جنگ برده شوند. همچنین اعلان آویزه های پن شدند که در آنها ساکنان دعوت می شود به مقامات درباره آنها خبر دهند که شناسنامه روسی گرفتند و قید حربی ندارند.
اگر تو یگان شهروند نوی روسیه را میدانی که از تمام امتیازهای کشوری تو استفاده میبرد، اما تصادفاً فراموش کرده است که از قید حربی گذرد، در این کار با او کمک کن و به کمیسریت نزدیکترین حربی زنگ زن.
این در حال است که ریدهای زیدی مهاجران در روسیه ادامه دارد. یک روز پیش در عملیات در سنکت پترزبورگ 400 نفر را تفتیش و بازداشت کردند و بیشتر از 50 مهاجر که شهروندی روسیه را داشتند برای حاضر شدن به کمیسریت حربی دعوتنامه دادند. جستجوی چنین مهاجران یکی از هدف‌های ریدها نامیده می شود. خبرها از احتمال دوره نوی موبیلیزاسیا در حال پن می شود که بنا به آمارها در ارتش روسیه سفری سربازانی که نمیخواند بجنگند زیاد شده است. از آغاز جنگ در اوکراین علیه سربازان برای فرار از خدمت و سرکشی از جنگ بیش از 3000 پرونده جنایی باز کردند و ده ها نفر نیز زندانی شده است.
بیننده عزیز، حالا پوره از برنامه گپی آزاد رو میبینیم که همکاران ما در این هفته سرنوشت صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و ادیب شناخته تاجیک عبدالقادر رستم رو در میان گذاشتند که هر دو برای نشر یک کتاب یادداشتی پس پنجره بازداشتگاه رفتند. دوستان کل تاجیکستان مؤلف کتاب را به برانگیختن عداوت ملی و محلگرایی متهم میکند. درباره دومی سکوت اختیار کرده است. همکارم میرزا نبی خالقزاد به این بحث عبدالقادر عبدالقهار فعال مدنی و خبرنگار ظفری صوفی را دعوت کرده است.
پیامد این گونه عملکردهای مقامات، یعنی دستگیر و زندانی کردن روشنفکرانی که آشکارا نقص و کمبودی ملت خود جامعه خود را میگویند، برای یک کشور چی بوده میتواند؟ جناب ظفر صوفی مرمان،
چی بوده میتواند؟ یا تاریکی میتواند باشد؟ عاقبتش چی میشه؟ در تاجیکستان همین امروز هم آزادی بیان در پسترین حالت قرار دارد. شما ببینید مثلا 2-3 نفر بیشتر نیست که اندیشه آزاد میتونه بیان کنه، از جمله این برادر ما که
تشکر
کشور ما کجا میبرند؟ به تاجیکستان.
بله تشکر جناب عبدالقادر. همین سوالی که من به ظفر صوفی گفتم، نظر شما چی است؟ شما چی میگویید؟ مرمان
درست، من هم جانبدار آن هستم که هر متفکر، هر دانشمند، هر نخبه ملت کمبودی ملت را بگوید. کاملا مقابل هستم که یگان مقاماتی سد راه او شود یا او را به پشت پنجره بکشد. همین من هم اونقدر حالی خوبی ندارم. هزار سال از تمدن آریایی میگویم، حالا من 7 ماه در تاجیکستان کار ندارم. هر به هر در سر میزنم از کمیته تلویزیون و حکومت شهر میگن زردشتی از کار دانا گیردی نه.
فهمم.
یعنی که کاری آسان است. حالا ما بار دیگر میگویم که برای ملت شدن ولی کمی وقت است، برای وحدت کامل هم تهیه کردن وقت است. بعدا هر نفری که در این سنگرها قرار میگیره باید بداند که مقابل او حتما عکس العمل میشود.
بیننده عزیز، برنامه گپی آزاد روز یکشنبه ساعت 8 به وقت دوشنبه و ساعت 6 به وقت مسکو در وبسایت ozodi.org، کانال ozodi ویدیو در یوتیوب و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود. برای همین بازگشت به این صفحه ها را فراموش نکنید. و در این قسمت برنامه با پزشک تاجیک شناس می شویم که 10 سال اخیر به گفته خودش به سیاحتی طبی برآمده است. او حالا در ترکیه زندگی دارد. داننده 6 زبان است و می گوید همه نوعی جراحی های زنانه را انجام می دهد. موفقیت این پزشک تاجیک در خارج کشور در حالی است که مقامات از کمبود متخصصان ساحه طب در داخل کشور می گویند. سروینازی روح‌الله و شهلای عبدالله با ستاره قادیرو دختری تاجیک در ترکیه واخوردند.
ستاره پزشک زنانه روز کاری خود را در شهر انتالیای ترکیه با مشورت و معاینه بیماران آغاز میکند. بیشتر آنهای به او مراجعه میکنند که بیماری های زنانه دارند یا مشتاق بچه دار شدن هستند.
سفری خدمتی داشتم ترکیه با. بعد از سفری خدمتی بعد آمدم انتالیا بود. بعد یک روزه بیمارستان رفتم که هم صحبت شدم. اینا هم گفتن که ما میپذاریم. اگر شما بیایید ما دستگیری میکنیم، راهنمایی میکنیم. برای اینکه از خارجی خیلی کم ترکیه با دکتر کار میکنن، خیلی کم.
او 1.5 سال پیش از تاجیکستان به ترکیه آمد و در یک بیمارستان محلی شروع به کار کرد. با گذشت زمان به خود باوری بیشتر حاصل کرد که 3 خانواده در آرزوی فرزند صاحب طفل شدند.
نفر 11 سال فرزند نبود. وقتی راهنمایی کردم، تواوت کردم، فرزند دار شد. یعنی گل آورد، خیلی ممنون شد. خیلی اویلا از کزن، فکر کنم از کزن، ولی خیلی ممنون شدن. خیلی با یک اویلای دیگه هم، اویلای بلاروس ها، با یک اویلای دیگه اوکراین ها، یا چند یعنی اویلا ها چشتن موفق شدن. خیلی ولی خیلی مصیبی است البته.
ستاره در حال برای کاری دائمی ترکیه را انتخاب کرد که تاجیکستان با کمبودی متخصص روبرو است. این پزشک گفت تلاشش بیشتر اعتراف کسبش در سطح جهانی است و می‌خواهد کار علمی خود را در ترکیه ادامه دهد. او می‌گوید تفاوت کارش از طبیبان ترک در آن است که برای بیماران وقت بیشتر جدا می‌کند.
دکترای اینجا کمتر وقت صرف میکنند برای بیمار، فقط ماکسیمم 5 دقیقه و همه وقت آنها با ترجمان کار میکنند. وقتی با ترجمان کار میکنند نه همه شکایت های بیمار یعنی گوش کرده میشود، همه وقت بعضاً نفهمی ها میشود. به همین خاطر قولای تر یعنی برای بیمار روز زبان اما قولای تر که با دکتری روز زبان یعنی معاینه کنند. ولی بعد باور داشتن یعنی اینها با دولت های آسیای میانه و به دکترهایی که سابق شوروی بودن، خودی روزها، اوکراینها، میسا بلارسها خیلی زیاد باور میکنن.
با این همه با قبل ستاره کاری یک طبیب در خارج از کشور از جمله در ترکیه آسان دست نمیدهد. ستاره هنوز هم زبان میاموزد و برای تصدیق دیپلمش در اینجا چندین دوره های آموزشی را گذشته است.
سه داروی مهم همه زنها
دکتری گینیکولوگ توصیه میدهد.
حالا او از طریق صفحه های شخصی خود در شبکه های اجتماعی با بیماران مشورت های آنلاین میدهد. گاهی دیگر به تاجیکستان میآید و بیماران را حضوری قبول میکند.
حتی بیماران هستند در دیگر شهرها، در ازمیر، در روسیه هستند، در ازبکستان، در قزاقستان، در آمریکا، در کانادا بیماران هستند، آنلاین مشورت میکنند.
ستاره آرزو دارد روز چون یک طبیب تاجیک در سطح جهانی معروف خواهد شد. طوری خودش میگوید برای این تلاش خواهد کرد تا تواند درمان بخش بیماران باشد. سروینوز روحلو، شهلای عبدالله، رادیو آزادی، ترکیه.
اخباری آزادی را ادامه میدهیم. پیوندان شاعری تاجیک میرزا تورسون‌زاده از تصمیم ویران کردن خانه نگرانند که شاعر در آن زیسته بهترین آثار خود را آفریده است. مقامات تاجیکستان را برای بی‌توجهی به قدمگاه بزرگان و آثار تاریخی تنقید میکنند. گزارش امیر ایسایف و اسکندر فیروز را که در این باره است همراه میبینیم.
خانه‌ای که در آن میرزا تورسون‌زاده شاعر مردمی تاجیکستان سال 1911 به دنیا آمده است دیگر وجود ندارد. آن در اینجا دهه قره‌تاغ واقع بود و صاحب نوش رجب علی رحیموف میگوید کلبه هنوز در زمان شوروی از بین رفته بود.
پدرمون نسل میکردن خیلی نیکن مون نه دریاد نداریم که همیجه تبالی شده که یا دیگر جا خالو وی فرسوزه در مروری زمان ویران شد ما وی گرسیم بجای این همیجاش هم خالیمون این طرفتر با گوتیم اکو مانت همیجه مواد ها یکان وقت میبینم میپرسن که همیجا دارم همیجه یک میمون خانه ها که وی کردم.
روح‌الله جرابای مدیر آثارخانه میرزا تورسون‌زاده در ناحیه شهر نو میگوید از همه خانه تنها یک دری دو طبقه کندکاری مانده است و پدر شاعر استاد تورسون خودش آن را تراشیده است.
این سرفه هایی که در زیر برف و باران ماند آستانه ها هم خود در زیر برف ماند راکبت نیست شد.
در تاجیکستان انعنه حفظ قدمگاه چهره های تاریخی وجود ندارد. اکنون همچنین خانه در دوشنبه ویران کرده می شود که قهرمان تاجیکستان میرزا تورسون‌زاده در آن جا زیسته بهترین آثار خود را آفریده است.
خانه یکم از اون طرف اما که میرشکر بودند. قبط دویم با شهیدی زیاددلو شهیدی بودند. اینجا از اون ما بالو باقی رحیم زاده و عقیبش تولیس و فرهاد زندگانی میکردند. من اینجا تلو پولودی.
در پاسخ به سوال ما که چرا در کشور به قدمگاه بزرگان دقت داده نمی شود، ادبیات شناس حفیظ رحمان گفت
به این نظر هستم که همین بزرگان ما رو هر قدم جویش رو احتیاط باید کرد، اون رو برای نسلی آینده حفظ باید کرد در این اون شکلی که امکان پذیر باشد. فرض کردیم خونهش باشد، بگذار در شکل همون ابتدایی، در شکل اولیه.
یک نمونه برجسته بی‌توجهی با آثار تاریخی آن بود که مقامات تاجیکستان کم مانده بود خانه موزه قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی را در دوشنبه به خاک یکسان کنند. رسانه‌ای شدن این قرار و برخورد تند جامعه به آن قدمگاه عینی را نجات داد. مقامات در این موردها به گن پلان یا طرح بازسازی شهر دوشنبه اشاره میکنند، اما کارشناسان میگویند روشن نیست به احترامی با آثار و قدمگاه بزرگان از ندانستن برمی آید یا این تلاش نابود کردن تاریخ گذشته است برای ساختن تاریخ نو یا بالا گرفتن منفعت های مالی.
با قرار دادگاه در قزاقستان مرد گناهگار شده در قتل دخترچه 5 ساله به حکم ابد محکوم شد. دادگاه 7 سپتامبر سعید علیم غایب نظرف 48 ساله را در قتل کودک و عملهای شهوانی گناهگار اعلام کرد. با حکم دادگاه اینچنین محکوم شده باید از جریان اخته کیمیایی گذرد. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. بیننده عزیز، خبرهای از این بیشتر را با عکس و ویدیو در وبسایت azadi.org و صفحه های ما رادیوی آزادی در توییتر و تلگرام و فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار و خدا نگهدارتان.
خبری خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. با قرار دادگاه در قزاقستان، مرد گناهکار شده در قتل دخترچه 5 ساله به حکم زندان ابد محکوم شد. والدان نورس کشته شده به این حکم راضی هستند، اما محکوم شده از دادگاه خواسته بود برایش جزای سبکتر دهند. حادثه 13 امسال رخ داد. دادگاه ویژه آید به پرونده های جنایی ولایت ترکستان 7 سپتامبر سید عالم غایب نظرف 48 ساله را در قتل کودک و عملهای شهوانی گناهکار اعلام کرد. با حکم دادگاه اینچنین محکوم شده باید از جریان اخته کیمیاوی گذرد. سید عالم غایب نظرف در گذشته برای کشتار 10 سال حبس شده است. به نوشته از عتیق، او اینچنین به پرداخت 100 میلیون تنگه جبران معنوی به آیله جب دیده وظیفه دار شده است. مقامات در اوکراین از صبح 8 سپتامبر گفتند که در پی چندین حمله نو به چند منطقه این کشور یک نفر کشته شده است. به علاوه به ادعای کیف، پیشروی های معین در سمت بخمود به دست آمده است. ستاد کل نیروهای هوایی اوکراین گزارش داد که از چندین حمله به شهر و دهات این کشور در جنوب و شرق، از جمله در محله های در لیمان، بخمود و شختیارسک ولایت دنسک پیشگیری کردند. نظامیان اوکراینی از پیشرفت نسبی در بخمود خبر دادند که به گفته‌شان دشمن را وادار کرد موقع‌هایشان را تغییر دهد. ستاد کل اینچنین گفت که نیروها در سمت جنوبی ساحل‌های بحر آزوف هم به پیشرفتی معینی دست می‌یابند. روز 14 سپتامبر در شهر آلماتای قزاقستان بخشیده به 70 سالگی بخش‌های آسیای مرکزی رادیوی آزادی فورم رسانه‌ها برگزار می‌شود. فورم یک روز دوام می کند و در جریان آن بحث و بررسی ها آید به فضای اطلاعاتی و رسانه ها برگزار می شود. در جریان فورم رسانه ها همچنین از تجربه خود در مورد انجام دادن تحقیقات ژورنالیستی، انعکاس حالت های فوق العاده و اینچنین کار در شرایط بسته بودن سامانه ها را بررسی می کنند. رادیوی آزادی رسانه‌های مستقل آمریکایی است که توسط گرانت کنگرس ایالات متحده فعالیت می‌کند. این رادیو با 27 زبان در 23 کشور دنیا خبر پراکنی می‌کند. می‌آییم به تاجیکستان. وزارت معارف و علم تاجیکستان می‌گوید روز دوشنبه 11 سپتامبر برای خوانندگان صنف‌های از 5 تا 11 و دانشجویان روز درسی است. این در حال است که در اساس قانون درباره روزهای عید، اگر تجلیل جشن به روز استراحتی راست آید، روز دیگری کاری همچون روز استراحتی اعلام کرده می شود. در اساس این، روز 9 سپتامبر که استراحتی بوده جشن استقلال دولتی تجلیل می شود، روز 11 سپتامبر تعطیل است. همین طریق ساکنان تاجیکستان امسال در جشن استقلال 3 روز 9، 10 و 11 سپتامبر پی هم استراحت می کنند. مقامات ازبکستان خبر دادند در جنگ‌های سوریه اولوغبیگ بابامرادوف مؤسسه سازمان بین الخلقی تروریستی کتیبه دل امام البخاری کشته شده است. اولوغبیگ بابامرادوف سال‌های 2009-2010 در شهر ترمیز ازبکستان جمعیت جهادیان را تأسیس داده است. سال 2011 بیشتر اعضای این گروه زندانی شده بودند، اما اولوغبیگ بابامرادوف که آن زمان در روسیه قرار داشت توانست با چندی از دیگر اعضای گروه به ترکیه فرار کند. مقامات امنیتی ازبکستان میگویند بابامرادوف در سوریه سال 2013 سازمان تروریستی کتیبه دل امام البخاری را تأسیس داده است. همان سال نسبت وی در ازبکستان پرونده جنایی باز شد و در جستجوی بین خلقی قرار داده شد. ایالات متحده آمریکا سال 2018 گروه کتیبه دل امام البخاری را در روی خط سیاه تروریستان جهانی شامل کرد. الکسی پوچکوف، پرودوسر هنرمند روسیگی مکسیم گالکین خبر داد که هنرنمایی او را در شهرهای آستانه و آلماتای قزاقستان تصدیق کردند. گالکین پیشتر شکایت کرده بود که هنرنمایی او را در این شهرها بیکار کردند. در حکومت شهر آستانه قزاقستان گفتند هنرنمایی گالکین روز 8 اکتبر برگزار می شود. در خدمات مطبوعاتی حکومت آستانه همچنین گفتند که هیچ محدودیتی برای هنرنمایی گالکین پیشتر نیز نبوده است. هنرنمایی گالکین در شهر آلماتای قزاقستان روز 9 اکتبر در نظر داشته شده است. ماکسیم گالکن از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین ضد جنگ برآمده است. وی سال 2022 روسیه را ترک کرد. گالکن بارها هم در شبکه اجتماعی و هم در رفتی هنرنمایش ضد جنگ سخنرانی کرده است.
سی سال پیش زمانی که تاجیکستان درگیر جنگ داخلی بود، زولفیه برای کار و زندگی بهتر به ترکیه رفت و خود را در آنجا به عنوان یک کارآفرین موفق تثبیت کرد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. او ابتدا در کارخانه های استحصال لباس کار میکرد، بعدن در مغازه های مشهور ترکی جای کار بهتر پیدا کرد و روح خود را در دنیای تجارت هموار نمود. زولفیه اعتراف میکند که رسیدن به این نقطه کاری آسان نبود، زیرا به قبل او تجارت این توکل است.
در دوره پاندمیه نیز من کارم را متوقف نکردم. تجارت را از طریق آنلاین راه اندازی نمودم. فرمایش را از طریق آنلاین قبول میکردم. ما همیشه به سوال های مشتریان پاسخ میدهیم.
ترکیه پس از روسیه و قزاقستان کشوری نسبتاً دسترس برای کار و زندگی و تجارت شهروندان تاجیکستان است. برآورد های غیر رسمی حاکی از آن است که تقریباً 10,000 تاجیکستانی در اینجا کار و اقامت میکنند. فیروزه حیدرو 12 سال قبل به استانبول ترکیه رفت و حالا در یک شرکت معروف ترکی کار میکند. شرکتی که فیروزه در آن کار میکند با تکیه به تجربه و زبان‌دانیش او را به کار قبول کرده است.
مزاج او مثلا چی میخواهد طلب آنها را نظارت میکنم. چه خل مدل ها بسیار تر به فروش میروند، مشتری ها بسیار تر چگونه طرز مدل ها را پوشیدن میخواهند، طلبات نسبت به کدام مدل ها هست همون نظارت کردم. مدل های برای دوختن، برای ساختن مدل ها سویدت میکنم.
فیروزه حیدرова میگوید قبل از آن که به استانبول بیاید در مکتب معلمه ریاضی بود. وقتی تامین زندگی برایش مشکل شد، تصمیم گرفت به مهاجرت به خارج از کشور رود.
خیلی دو فرزند دارم، دو دختر دارم. اونها کلون شدن، اونها فرزند رو چقدر که کلون شدن طلباتی اونها هم زیادتر شد. مجبور به تجارت گذاشتم و دولت خارج رفتم برای بسیار تا طلباتی فرزند هم اونها مثلا دانشگاه های نغز بخونم، زندگی اونها شرایط زندگی اونها بهتر کنم بفته.
معلمه سابق میگوید داننده خوبی زبان انگلیسی و ترکی است و این برای پیدا کردن کاری بهتر برایش کمک کرده است. تعداد زنانی که در ترکیه به تجارت مشغول هستند زیادند. اکثرا در فروشگاه های این کشور کار میکنند و درآمدی خوب هم به دست میارند. یکی دیگر از زنان تاجیک شیرین ماه بعد از آنی که کارش در روسیه آمد نکرد و پسرش را اخراج کردند، کار در ترکیه را انتخاب کرد. 4 سال پیش با خانواده‌اش وارد استانبول شد. در اول ندانستن زبان برایش مشکل بود، ولی بعدن زبانی ترکی رو از خود کرد.
همه کار دشواری دارد، انشالله که هر کار برای حلشم دارد. خدا بشکر که معاشم میگیریم، مهنتی حلال میکنیم، میگردیم در مسافری، کمبودی نیست، فرزند با همراه خودمون. مدت 4 سال که در همینجا زندگی میکنیم.
شیرین ماه میگوید کارش تنها از فروش لباس در مغازه عبارت نیست. از تاجران تاجیک در بازارهای تاجیکستان از طریق اینترنت فرمایش قبول و برایشان مال و کالا دسترس میکند.
حرکت میکنیم که با آنها رسم میفرستونیم، آنها مخول میکنن، با ما بار میفرستونیم. به اجازت آنها ما هیچ روی کرده نمیتونیم. از اول با آنها نشان میدیم، بعد بار روان میکنیم و همه کار جواب دادن در کار.
در مغازه‌ای که او کار میکند 4 زنی دیگری تاجیک نیز همراهش هستند. با قبل خودش این به او نیرو میدهد. با این همه کاری تاجر زنان تاجیک در ترکیه بدون مشکل نیست. بخشی اصلی سر و لباس با صفت نسبتاً بهتر به کشورهای آسیای میانه از بازارهای عمده فروشی ترکیه وارد می شود. مکانی که زنان تاجیک نیز جای کار و درآمد دارند. از این خاطر به گفته زنان تاجیک رفتار و گفتاری آنها نیز مسئولیتی زیاد دارد.
چشمه تو با چشمه آبی کوثر است، نظر نموده این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیان نازنین علم شود. Yeah, I know.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحث زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اول اندکی در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам, ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Ви говорите, что когда
شما میگوید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را میدانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما را می کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او می خواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام می داد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض می شوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانونها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی از خرچای زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت و مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا میکشند. این رو شوخی آمیز و با خنده میگفت. خواهرش این رو به من چنین تصویر کرد. شما پول کار میکنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج میکنید. ما پول مییابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج میکنیم. برای همین شما روس هستید و موتوجیک. این گفته او همه رو به خنده آورد.
انا мне сказала: "Это вызвало бурный смех всех присутствующих".
پسیب بلشوه تشکر زیاد ایلینا بریسوه از دانشگاه منچستر با ما در باره سنت و انعنه های تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر زیاد ایلینا برای وقت شما.
رحمتی کلون.
از قدمجای های میرزا تورسون‌زاده قهرمان تاجیکستان تنها آثارخانه‌اش در مرکز دوشنبه باقی مانده و هم کلبه در دهه قره‌تاخ زادگاه او و اکنون منزل نخستینش در پایتخت و بستانسرایش تخریب شدند. صاحب نظران ضمن نگرانی از تخریب قدمگاه بزرگان فرهنگ و ادب تاجیکستان پیشنهاد دارند که نسخه های این بناها باید حداقل در باغ بنیاد و حفظ کرده شوند، زیرا نسل های آینده تاجیکستانی ها باید با شرایط زندگی و ایجادات این چهره های تاریخی آشنایی داشته باشند. من اسکندری فیروز از محل های زیست شاعر مشهور تاجیک دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. میرزا تورسون‌زاده شاعر مردمی تاجیکستان سال 1911 در دهه قره‌تاخ زاده شده است. به این خاطر سفر ما به قدمجای این شاعر تاجیک در زادگاهش شروع شد. روح‌الله جورابای مدیر آثارخانه میرزا تورسون‌زاده در ناحیه شهر نو راهبلد ما بود و محل تولد این شاعر را معرفی کرد. وقتی وارد حوالی در مرکز جماعت قره‌تاخ این ناحیه شدیم، رجب‌علی رحیموف صاحب نوی این منزل گفت کلبه‌ای که در آن میرزا تورسون‌زاده به دنیا آمده است با گذشت سالها از بین رفته، جای آن برای آبچه‌کاری پابل کرده شده است.
می شنیدیم از پدرامون ما حالا وای فرسوده در مروری زمان ویران شد، ما وای گرفتیم و جای این همین جاش هم خالیمون این طرفتر ما گوتیم اکو مانت همینجا مواد های یکان وقت میگویم میپرسن گوتیم همینجا دارم همینجا یک میمون خانه که بایی کردم.
روح‌الله جورابای مدیر آثارخانه میرزا تورسون‌زاده در ناحیه شهر نو در شهر این موضوع گفت که از بس که این کلبه از خشت خم بود هنوز در دوره شوروی از بین رفت.
و این سرفه هایی که درزه برف و باران ماند، آستانه ها هم در زیر برقمون رتبت نیست شد.
رولوی جرابای افزود وی توانست از تنها دری دو طبقه این کلبه را که استاد ترسون پدر مرزا ترسون زاده خودش تراشده است نگه دارد و حالا این دری کندکاری شده نگاره در آثارخانه شاعر در نایه شهر نو می باشد. نخستین منزل شاعر در دوشنبه در پس چایخانه راحت واقع است و شاعر در اینجا داستان مشهور قصه های هندوستان را آفریده است. فیروزه ترسون زاده دختری شاعر میگوید در همسایگی پدرش چهره های معروف آن سالها به مثل بابا جان غفور و زیادالله شهیدی زندگی میکردند. حالا باشد این بنا ویران کرده میشود.
خانه یکم از اون طرف اما که میرشکر بودند. قبط دویم با زیادالله شهیدی بودند. اینجا از آن ما بالا باقی رحیم زاده و عقیبش تولیس و فرهاد زندگانی میکردند. من اینجا تلو پولادی بولاش خانه غنی زاده. اون طرف نیازی خانه نیازی بود. پایان رینا گلیبوا زندگانی میکردند.
فیروزه ترسون زاده افزود در بنای همسایه بابا جان غفوروف و مادرشان روزیه آزاد زندگی میکردند. خانم ترسون زاده یادآوری کرد که همه روزه کودکای این بنا بیگاهی به پیشواز بابا جان غفوروف میبرامدند و آن کس با هر یکی احوال پرسی میکردند. همچنین به گفته فیروزه ترسون زاده مس با مساعدت بابا جان غفوروف مادرش توانسته است یک پیانین ساخت آلمانی را برای مشقهایش خریداری کند. این پیانینا حالا در آثارخانه میرزا ترسونزاده در شهر دوشنبه نگهداری می شود. میرزا ترسونزاده بیشتری از فرصتهای فراغتش را در بوستان سرای ادیبان در موضع چاربید ورزاب می گذرانید. خواستیم خاطره های فیروزه ترسونزاده درباره پدرش را در نزد این بوستان سرا ثبت کنیم. وقتی نزد دروازه این بوستان سرای ادیبان آمدیم، دروازه آن را بسته یافتیم. پاسبان این محل خبر داد که تمام زمین بستان سرای ادیبان را یکی از افراد نزدیک به مقامات بلندپایه کشور خریده است و اجازه ورود ما به آنجا داده نشد. غفور شرمتوف تاریخ نگار دوشنبه و عضو اتحاد معماران تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که سالهای اخیر با فراگیر شدن روندهای سرمایه گذاری توجه به ارزش های فرهنگی و تاریخی در کشور کاهش یافته، منفعت های مالی دست بالا می شوند و افزود از مبارزه برای حفظ یادگاری های تاریخی خسته شده، زیرا هیچ مقامی نمی خواهد در این کار مساعدت بکند. حفیظ رحمان ادبیات شناس و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان از سفرش به اوکراین یادآوری کرد که کرسی را در باغ دیده است که روی آن نیکلای گوگل چند ساعت نشسته دستنویس‌هایش را تحریر کرده است. این کرسی تحت حمایت دولت است، اما در تاجیکستان به گفته وی برعکس این حالت مشاهده می شود.
به این نظر هستم که همین بزرگان ما را هر قدم جویش را احتیاط باید کرد، اون را برای نسل آینده حفظ باید کرد در این اون شکلی که امکان پذیر باشد. فرض کردیم خونه‌اش باشد، بگذار در شکل همون ابتدایی، در شکل اولیه باید بمونه. هم موزیک کرسی، همون فرض کردیم همون جامه و همون شلواری که می پوشید، همه چیزی که همون حتی امکان هم قلم و کاغذ و همون چیزها باید بیستند.
اما در تاجیکستان چون نیست و در گذشته مقامات حتی قصد داشتند آثارخانه صدر دین عینی سردفتر ادبیات نوی تاجیک در دوشنبه را تخریب کنند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به همه آنهایی که پادکست گنجی شایگان را گوش میکنند و سپاس از آنهایی که بعد از نشر اول این برنامه و یا این پادکست فکر و اندیشه خود را نوشتند و از این تشبث نوی رادیوی آزادی ستایش نمودند و همچنین یک سلسله موضوعهای جالبی را پیشنهاد کردند. تلاش میکنیم در برنامه های آینده به این پیشنهاد و درخواست شنوندگان گرامی رسیدگی کنیم. و اما ادامه برنامه. شرح و نامه ها نشان می دهند که برخی از شنوندگان ما چند از گزارش ها و یا برنامه های جالبی سال های پیش را به خوبی دریاد داشتند و اما ثبت این برنامه ها را در جای نمی شود پیدا کرد و خواهش کردند که چون این برنامه ها در پادکست گنج شایگان جای داده شوند و مردم به آنها دسترسی پیدا کنند. البته تمام تلاش را میکنیم که این درخواست شنوندگان ارجمند عملی گردد. هنگامی که در بایگانی های رادیوی آزادی گشت و گذار میکردم چیزهای زیادی را دیدم و چیزهای جالب، موضوعهای عجیب. اما در تاجیکستان به مناسبت روز وحدت ملی و یا سالگردی امضا شدن سازشنامه صلح در 27 ایونی سال 1997 صحبت بیشتر در باره این گفتشنید ها و رسیدن به صلح در تاجیکستان که به جنگ 5 ساله سالهای 1992-97 خاتمه گذاشت و نهایت در کشور صلح و آرامی و آسایشتگی را برقرار کرد صحبت میکنند. ما هم خواستیم در این روزها یک نشست خبری بدیهی یا طوری میگویند یک پریس کنفرانس امپرویزاسیون شده را در جریان یکی از گفتشنید های صلح تاجیکستان با توجه شما پیشکش کنیم. این واقع روز 3 نوامبر سال 1995 در شهر عشق‌آباد برگزار شد. دفعتا بعد از جلسه اول جلسه افتتاحی دور پنجم گفتشنید صلح تاجیکستان، خوب دریافت دارم که در این جلسه رهبری هیئت مذاکره کننده مخالفان یا اتحادی اپوزیسیون تاجیک محترم حاج اکبر تورجانزاده با یک اظهارات خیلی شدید اللحن از ادامه گفتشنید سرکشی کرد و به آن معنا که در طویل دره جنگ های شدید ادامه داشتند و هیئت مخالفان طلب نمود که تا این جنگ ها، تا این عملیات قطع نشود، بازداشت نشود، هیچ گونه گفتشنید صورت نگیرد. دلیلشون هم این بود که در حالی که ما میخواهیم گفتشنید کنیم، گفتشنید صلح چه معنی دارد که در یک منطقه جنگ ادامه داشته باشد. در پاسخ طرف حکومت که تحت سربری محمد سید عبیدالله آن وقت معاون سروزیر تاجیکستان و رهبر هیئت مذاکره کننده دولت تاجیکستان در این جلسه حضور داشت، از تالار بیرون شد و با خبرنگاران وارد صحبت گشت و عجایب بود که نمایندگان طرف حکومت در دورهای گذشته کوشش میکردند، تلاش میکردند که از صحبت با خبرنگاران، با رسانه ها خودداری کنند، اما جناب عبیدالله به بیرون تالار برآمد و وقتی که ما در اطرافش جمع شدیم خودش با یکی از خبرنگاران وارد صحبت شد و همینطور یک سوال و جواب جریان گرفت که در این فاصله من هم خواستم یک سوالی بدهم، اما جناب عبیدالله اساسا و تقریبا همیشه با روسی صحبت میکرد و بسیار تلاش میکرد که پیامش به زبان روسی به رسانه ها رسد، هرچند تشکر از او که در ادامه صحبت یک پارچه به زبان تاجیکی نیز بعد تلاش های من پاسخ داد. و اما خوب بهترش گوش کنیم به این نشست خبری سری راهی. همه راست استاده بودن یا چوخ طوری که میگویند استاده بودن در میان ارچزاری بیرون یکی از قصرهای رئیس جمهوری ترکمنستان در شهر عشق‌آباد در روز 3 نوامبر سال 1995 و تصور کنید که از داخل بنا هیئت حکومتی و پیشاپیش محمد سید عبیدالله بیرون می شود و می خواهد با ژورنالیستان صحبت کند.
сегодняшнем пленарном заседании. Вы сейчас, надо полагать, имели консультации со своим руководством.
Ну, в принципе, я бы не назвал, чтобы сегодня у нас сейчас пленарное заседание. Сегодня было официально.
Представитель ООН.
Ну, это, конечно, его право, но сегодня сейчас просто официальное открытие вот нынешнего непрерывного раунда межстатистических переговоров. Ну, нам не привыкать к таким заявлениям, которые делают наши соотечественники. И мы, в принципе, не отвергаем никакое заявление. Мы, в принципе, готовы, пускай выезжают, посмотрят, если это им очень нужно. Мы, еще раз повторяю, что не против такого подхода, но мы против того, что вот, к сожалению, с первого дня уже начался уход от главных тем. А я в своем заявлении сказал, что подписан протокол, причем его подписал президент Таджикистана, уважаемый Шерп Шрахмонов, и, как они его называют, лидер оппозиции объединенной, господин Нуры. Если он для них лидер, если его подпись что-то означает, если нам действительно нужен и дорог мир, то надо вот, там все расписано, и политические проблемы, и военные проблемы, и другие блоки. Надо работать то, что вот мы сегодня предлагали. И мы все-таки надеемся, что все это утихомирится, страсти уйдут, здравый смысл побеждает, и будем работать конструктивно.
Ну, лидер таджикской оппозиции сейчас заявил, что они намерены сидеть в Ашхабаде и ждать, когда их заявление будет принято к сведению и последующей
действии. Завтрашний день покажет, он будет совсем говорить по-другому. Вам надо еще дожить до завтрашнего. Еще такой вопрос.
В чем вообще, как бы вы сейчас коротко определили суть разногласий? Ну, вот, так сказать, там, заявление тянется уже переговорный процесс так до...
Это обычный тактический ход. Наша задача не допустить ухода от главных вопросов. А все главные вопросы, еще раз повторяюсь, определены в протоколе, который был подписан 17 августа сего года. И в этом протоколе охвачены все проблемы. Там уже нет, не осталось места для других проблем. Другое дело, что наша задача состоит в том, чтобы определить механизм реализации вот этих блоков. И политических, и военных, и экономических. И других.
А их обвинения по поводу активного участия российской авиации в военном конфликте имеют под собой
основание? Это на их совести. Они просто, видимо, не могут без критики России и Таджикистана. Не имеют никакого основания. И это у них прозвучало не впервые. Они каждый раз, когда им что-то надо, они обвиняют Россию. Так что тут Россия ни при чем. Была и ни при чем и сегодня. Российское присутствие наряду с казахстанским присутствием других стран, членов коллективной безопасности на таджикско-афганской границе есть. А то, что они сегодня заявили, это на их совести. Что мы это делегация? Опровергаем.
Что ваша делегация намерена предпринять сегодня вечером или завтра? Вы будете ждать изменения позиции таджикской оппозиции? Или...
Изменения происходят до утра. Так что завтра мы еще...
Мама Саиду Бадлевич, а как базабон таджик?
Чего?
Ахали Шумадарбори...
Не, Баруда Азиз, якунки... Нет смысла вот вокруг этого заявления делать сенсацию. Мы привыкли к таким голословным заявлениям. Привыкли, это не первое их заявление. Я еще раз говорю, почти каждый раунд начинается. Если вы помните, мы московские консультации в апреле тоже начали с такого рода заявления. А потом время все утихомирило, страсти ушли в прошлое, здравый смысл побеждал. И каждая страна понимала о том, что если мы действительно, еще раз говорю, хотим мира, а мир у нас есть, это никто не может отрицать. Ни один мировой институт и ни одна другая страна не может отрицать, что в Таджикистане нет мира. Он давно наступил. Другое дело, что, к сожалению, да, совершаются террористические акты. И в большинстве своем эти террористические акты совершаются сторонниками оппозиции. Но мы с ними работаем, они же тоже наши люди. Дойдут до них, поймут, что это бессмысленно.
А вот их упрек, что, мол, одна группа только узурпировала всю власть, что миллион людей в изгнании находится, это имеет по собой какие-то основания?
Значит, насчет миллиона, это абсолютно голое заявление, безответственное заявление. И об этом было поставлено все точки в Алмате. И вы можете удостовериться в достоверности, допустим, наших заявлений у официальной организации, которая называется «Управление», значит, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. И в Алма-Ате он им твердо заявил, что касается властей Таджикистана, то в Таджикистане созданы все условия. А на сегодня за пределами Таджикистана находится максимум около 200 тысяч. Из них где-то порядка до 10 тысяч за пределами СНГ. А все остальное в пределах СНГ. А из свыше 700 тысяч беженцев мы давным-давно возвращали более 93%. Это все надо будет проверять, пожалуйста, чтобы каждый не заявлял впустую. Да, им очень хочется, чтобы показать, что у них есть там большая социальная база в лице беженцев. Нету таких беженцев, миллион человек, нету.
А по поводу одной группы, что, мол, только выходцы из Куляпского
района? Это то, ой, ради бога.
Ну, как бы...
Во-первых, мы противник и не допустим расширения Таджикистана, и мы... Хотим искоренить из нашего лексикона Куляб, Лельнабад, Гарм и все прочее. Я об этом говорил не один раз. Из 21 членов правительства выходцев из Кулябы всего-навсего 2 человека, которые именно выходцы из Кулябы. А кулябцы или там точно так же ленобадцы, другие не виноваты в том, что их подбирали по деловым профессиональным качествам. Это не тема для разговора. Это абсолютная ложь.
Я сказал,
что мы дойдем. Ох, дерка я сам жура. Ман имруз дар маросими кшодашави гуфтам ки тарафи хукумат омадас тамоми проблемои ки дар байни тоҷикон ҷой дорад ҳалу фасл намояд. Ин албатта аз ҳар ду тараф вобастагӣ пурра дорад. از این بیشتر من گفتم که پوزیسیای حکومت امروز با سروری پرزیدنت محترم رحمان فهمیدش شریپویچ با اون روانه کرده شده است که проблемой جای داشته بین تاجیکان در سال جاری حل و فصل خود را یابند با واسطه راوندی بی‌فاصله که امروز سر شد در اشخاباد و در سال نو مردم تاجیکستان با امید آرزوهای نو با نیتهای نیک تمام قوا دانش غیرت فعالیت خود را برای آن روانه سازند که تاجیکستان یگانه آباد شود، رفرم اقتصادی ترقی یابند، رفرم سیاسی دوام داده شوند و تمام مردمی که در اصل میخواهد برای سیاسی در حیات اجتماعی سیاسی جمهوری شوق نماید تمام در حق شدند. مرحمت شوکن
شما از طرف دیگر هم همه خیلی امیدواری دارید؟
من امروز گفتم که ما امیدوار هستیم و اگر طرف دیگر در اصل در سخن نه تاجیکستان رو دوست دارد و نیتی به تاجیکستان برگشتن داشته باشند، در اصل باید بهری به حیات تطبیق نمودن پروتکلی که از جانب پرزیدنت ما محترم رحمانوف و لیدری آنها جناب نوری به اینجا رسیده است کار رو سر کردن در کار. وقت غنیمت است، امروز وقت از پول نیست، بلندتر پرقیمتتر است در اصل. از زبان خطاب میدونین یک چیزی که برو ایفاده
نمیدونم.
اگه التماس بود که همین گزارش های شما با بزرگ کار نشود، بعد هر یک کس میبخشید، هر یک کس یه هرچی پت پت کردن میگیرد و پت پتی شخصی و هیچ وقت آن در کار نیست. من الیش تو چی میگه تو را جان زده یا که من یا دیگر کس کسی همون گپ دادن در کار که و گپ یک برابری همون سخن و گپ و یک حسی مسئولیت باشد، همون سخن و گپی که وای با متحدی باشد، با وظیفه پرس برعکس باید پوزیتیو باشد. تک دوی پنیمایت پتاجیسکی вот я говорю, что задача прессы должна быть позитивной. Мало ли кто что болтает, кому что заблагорассудится. Не надо каждую болтологию выводить или выдавать по эфиру. Видимо, надо сделать анализ, и чтобы на эфир пошла та информация, те высказывания, которые соответствуют какой-то реалиям, и которые призывают к единению, к сближению, а наоборот, чтобы еще пресса не выступила в роли отталкивающего механизма.
Позвольте.
Пожалуйста.
В чем затруднения состоят сейчас вот на этих переговорах?
Пока никаких затруднений мы не видим. Мы сейчас провели консультацию с спецпосланником Кинстера, господином Бальоном. Для нас, для правительства не было затруднений, их быть не может. Мы вчера заявили твердо, что мы приехали не показываться, не выступать, а работать. И причем нам есть над чем работать. Выдумывать новое не надо, не позволим никому мы. Это все определено в протоколе. Там подписан президентом и лидером оппозиции господин Нури. Надо решать проблемы, если есть искреннее желание решать. А попытки увести, отойти от рассмотрения, они бесперспективны, вы сами увидите это.
Вы готовы сегодня?
Сегодня речь шла о том, что велосипед заново изобретать не надо, Америку заново открывать не надо. Если есть какие-то сомнения, есть разработанный механизм, который разработал и утвердил обе таджикские стороны, который утвердил самая высшая политическая организация мира, Организация Объединенных Наций. То есть есть институт совместной комиссии, есть институт военных наблюдателей ООН. Пожалуйста, мы говорили, наша территория была открыта и остается открытой для посещения всеми, кто желает. Пожалуйста, пусть эта же комиссия совместная выполняет свои функции параллельно. Но мы не дадим возможность, чтобы сорвалось рассмотрение главных вопросов. Если есть искреннее стремление. Если нет, пусть об этом заявят, что у них нет желания решать эти проблемы. Мы будем думать.
Значит, вы готовы рассматривать на пятом раунде главные вопросы политического переустройства?
Все, что есть в протоколе, мы готовы. И у нас тоже есть конкретные предложения. Мы приехали с этой целью, что рассмотреть все вопросы, которые были включены в протоколе.
Значит, вы видите в результате пятого раунда переговоров, то есть окончательного раунда переговоров, какую-то политическую нишу для оппозиции в Таджикистане?
Что-что?
Политическую нишу, место политической жизни оппозиции в Таджикистане, легальное.
У нас в политической жизни делается все, чтобы каждый нашел себе место. Другое дело, как? Все, что в рамках Конституции, в рамках международно признанных норм, пожалуйста. А все, что выходит за рамки этого, не будет места никому.
Вы готовы рассматривать вместе с Конституцией, вместе с оппозицией новые какие-то, формы и новые формы участия оппозиции в конституционном строительстве?
Если они граждане Таджикистана и проживают на территории Таджикистана, каждый гражданин вправе вносить, высказаться, участвовать активным образом через политические организации, через общественные движения, через профессиональные союзы, прямым способом в управлении государством. И для этого есть вся правовая база, законодательная база в Таджикистане, которая признана мировым сообществом.
Скажите, пожалуйста, последний вопрос. То, что происходит в Тавильдаре, это делается против правительства, это делают какие-то другие третьи силы? Бомбят, кишлаки, наступают, там, я не знаю, вот четверых людей, мирных граждан, повели на минное поле.
Если у вас новая информация.
Это вы, пожалуйста, спросите, кто вам говорит и какой источник вам выдавал эту информацию. А что касается Тавильдары, то там значит, жизнь идет, но, к сожалению, да, имело место отдельные нарушения, которые, значит, на которые соответствующим образом было отреагировано.
А как?
Очень просто, если, понимаете, сторонник оппозиции придет с оружием, это что, понимаете? Какое государство позволяет, чтобы среди белого дня кто хотел с оружием насиловал, убивал или там проводил свою политику. Есть политическая форма борьбы. Вот это у нас открытие для всех. А вооруженную борьбу мы отвергаем и не позволим.
Ну и в соответствии с Тегеранским договором о прекращении огня, эта зона оставалась как бы за оппозицией?
Извините, вы прочтите еще раз Тегеранские соглашения. За оппозицией не было и быть не может никаких зон. Таджикистан единый. И там нет зоны, которые контролировали или правила оппозиции. Не было этих.
Боевые действия запрещали.
Время окончено, ребята. Мы
уезжаем. Всего хорошего.
Всего хорошего.
خوب این بود نشست خبری بدهی رهبر هیئت مذاکره کننده تاجیکستان.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
همینطور هیئت مذاکره کننده تاجیکستان تحت سربری محمد سعید عبیدالله از جایی ملاقات با هیئت مخالفان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد خارج شد، اما روز دیگرش گفتشونید واقعا ادامه پیدا کرد، هرچند که تمام این دور گفتشونید به یکان نتیجه جدی به پایان رسید. به هر ترتیب یک دوره بود، یک نشست بود که موزگیری طرف ها را به یک دیگر روشن نمود و آنها را تا یک اندازه به هم نزدیک گرداند. اما این نشست خبری بدهی که میگویم در بیرونی در حولی یکی از قصرهای رئیس جمهوری وقتی ترکمنستان سفر مراد نیازوف بود که با توجه شما پیشکش نمودم. باید گویم که نشست خبری طبیعتش این است که هر خبرنگار سوال میدهد، با آن سوال پاسخ داده میشود و همه خبرنگارانی که در این نشست شرکت میکنند صاحب یا که گوییم حق مؤلفی این نوارها را دارند و در این صحبت طور دید بیش از همه خبرنگار کمرسان چوپی مسکو سوال های زیاد میداد درباره نقش مخالفان، نقش آینده مخالفان در اداره دولت و هم جزئیات دیگر، و میخواست پیدا کند که واکنش طرف حکومت به دعوای مخالفان برای قطع گفت و شنید در ضمن یا به علت جنگ ها عملیات شدید در طویل دره چگونه بود. خب همه اینها را خواستیم به توجه شما پیشکش کنیم به خاطر یک نگاه کوتاه به پس پرده دورهای گوناگون گفتوشنیده صلح تاجیکستان. پایان پادکست گنج شایگان. باور دارم در بخش‌های آینده موضوعهای جالب و عجیب و رنگارنگ به توجه شما پیشکش خواهند شد. تا آن وقت خدا نگهداری شما.